بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، کتاب النظر، استاد اجتهادی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، و صلى الله على خير خلقه محمد و آله الطاهرين. اللهم صل وسلم. لعنة الله على اعدائهم اجمعين.
کتاب النظر. نظر ما نتونستیم فارسیش چیه؟ کلمه نظر فارسا چی میگن؟ نظر کردن دیگه. اون وقت نظر در حاشیه حدیگه نمشته به معنی الوعد است، وعده دادن. خب وعده هم باز عربی دیگه، ما پیمان بستن. مثلا نظر یعنی پیمان بستن. اینجوری یوفون به نظر و یخافون یوما کان شره مستطیرا که در سوره حلعت ها فرموده، یعنی پیمان هایی که با خدا بستن اینا عمل میکنن و از روز قیامت میترسن. علی کل حال، حالا اگر کتاب فارسی چیزی باشه ببینن که فارسی کلمه فارسی چیزی معنا کردن یا ولی خب مراد معلومه، فارس و عرب و ترک و همشون میگن نظر، اما حالا این فارسیش چیه، ترکیش چیه، یا یعنی فقط همون عربیه. بعضی لغات هست که در فرهنگ عمید و در بعضی فرهنگ ها در مقدمش نوشتن، برای اینکه الفاظ متعددی را قریب بیش از 50 تا لفظ هست که میگه اینا فارسی نداره، اینا هم فقط از عربی اومده، فارسی نداره. حالا ببین نظرم از اوناست که فارسی ندارد یا نه، حالا هر کدوم دست پیدا کردید مراجعه بفرمایید. کتاب النظر و توابعهی. توابعهی را حدیقه نمشته است الجمع منطقیون. به جنه یه توابع نظر دو تاست، عهد است و یمینه. اون وقت باید بگم و تابعیه، مثلا و توابعی که جمع آورده جمع منطقیه که اقل جمع منطقی میگن دو تاست. در این کتاب نظر و عهد و یمین بحث میشه. خب میفهمان و شرط و ناظر، کسانی که شرط میکنن اول شرایط اونها رو میگه، بعد اونهایی که منظوره که چی را نظر بکنن. اون کسی که نظر میکند شرطش کمال است، یعنی باید کامل باشد، بالبلوغ و العقل و الاختیار، هم بالغ هم عاقل هم مختار. و چهارم و القصد الی مدلول صیغه، قصد به مدلول صیغه داشته باشد. این صیغه نظر که بعدا ذکر میکنن لله علیه کذا، قصد به مفهوم این داشته باشد. و الاسلام، شرط پنجمیش این است که شخص ناظر مسلمان باشد. کافر نظر بکند چون عمل به نظر قصد و قربت میخواد و از کافر قصد و قربت متمشی نمیشد ولو اهل کتاب باشد. اهل کتاب درست است که میگویند که مبدع و معاد و نمیدونم قیامت و اینا قبول دارن فی الجمله، لکن به واسطه انکار نبوت خاصه اون خدایی که فقها ها میگن انسان باید قصد و قربت به اون خدا داشته باشد، اینا اون خدا را نمیگن، ای خدای دیگه پیش خودشون، عزیر ابن الله و مسیح ابن الله و قالو سلاسه و مریم و عیسی و نمیدونم چی و نامقاتی رفتند و از این قبیل خداها میگن. ای خدا امایی را میگوین، اما اون خدایی که پیغمبر و اهل بیت و انبیای سلف معرفی کردن، اینا اون خدا را نمیگن. ولی ذا قصد و قربت که متمشی نمیشد، ولی قصد و قربت به این معنا از هر کسی که در زیر آسمان زندگی میکنه قربت به اون معنا متمشی میشه، یعنی تقرب به اونی که خدا میدونه. خورشید پرستا و آتش پرستا همه خدا میده، به قصد تقرب الی خورشید این کارو میکنه، یا گاو پرستا برای هندوها مثلا فلان، اینجور قصد قربت نه، قصد قربت الی الله، اون خدایی که انبیا معرفی کردن. و اهل کتاب قصد قربت اون خدایی که انبیا معرفی کردن، نه موسی نه عیسی، این خدایانی که این یهودی ها و نصرانی ها میگن، نه موسی ابن عمران معرفی کرده نه عیسی ابن مریم معرفی کرده، لذا اون وقت قصد قربت از اینا متمشی نمیشه. بله. و شرط ناظر الکمال بالبلوغ والعقل والاختیار والقصد الى مدلول صیغه والاسلام والحریه. شرط ششمش بنده و مملوک نباشد. فلا ینعقد نظر الصبی والمجنون مطلقا، یعنی چه همش دیوونه باشد یا اینکه دیوونه یه دور میزنه در هر شب و نوروزی مثلا پیش از ظهر دیوونه است، بعد از ظهر تا فردا پیش از ظهر دوباره درسته. اون وقت پیش از ظهر نظر بکنه درست نیست، یعنی حال در حال جنونش نظرش درست نیست. بله مطلقا، یعنی چه ادواری باشد چه دائمی، ولیکن در زمان دورش. ولل مکره وادارش کنن که باید نذر کنی، ولا غیر القادر کسی که قدرت ندارد، کمو قاصد، ولا غیر القاصد کسی که قصد نذر ندارد، کموگ سیگته عابسن مثل کسی که واقع سازنده از سیگه نذر را برای بازیگری بازی میکند. میخوابنه که سابقه امام طول الله عمره در درس اخلاقشون میفهمودن گاهی وقت آدم اسحاق میگهد میخواد بینه های حطی شد درسته یا نه، قرآن نمیخواد بخونه و اسحاق و یعقوب و فلان نمیخواد بینه های حطی درسته یا نه. اینا مثال میزنن برای اینکه بعضی حرفه ها و بعضی سخنرانی ها و بعضی کلمات اینا میخواند که حرف یاد بگیرن، نمیخواند مردم را تبلیغ بکنن. اون وقت گاهی وقت ها میشه آدم مینشنه میگه لله علیه کذا، اما این میخواد بازی در بیاره، میخواد بینه بلد عربی بگد یا نه، اون وقت این نظر حساب نمیشد، عابس باشد و بازیگری بکن. او لاعبن، ظاهرن فرق بین عبس و لعب این است که عبس قرز و اغلایی برش مترتب نمیشد و لعب یکدی قوی تره. انما دنیا لهو و لعب در تو قرآن مزید زیاد معرفی شده، اما عبس نه، عبس این است که آدم قرض و اغلایی ندارد. افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون، شما خیال میکنید که ما بازی در آوردیم در این دنیا خلق کنیم و ببینید و تموم شد، یه قیامتی در کار نی؟ یعنی اگر قیامت نباشد همه خلقت آسمان ها و زمین ها و مخلوقات همه عبس میشه، یعنی بی قرض بی هدف کار کردن را میگن عبس. لب این است یعنی یه خود هدف دارد اما هدفش بیهوده است، بازی بچگانه است، یا یعنی اوغلا به ما هم اوغلا چیز نمیکن. حالا اینجا یا آبسن باشد یا لاعبن، او سکران یا مست است، او غاضبن یا غضب کرده، غضبن یرفع و قصده الیه، یک غضبی که برطرف کند قصدش را به سوی نذر، به سرحدی که بی اراده دارد نذر میکند. ولل کافر مطلقا، که احتراز از اسلامه، مطلقا یعنی چه اهل کتاب چه غیر اهل کتاب، لتعذر الگربه علا وجهه ها، ایشون همین جوری معنا میکرد، اون جوری که باید قصد و غربت بکند علا وجهه ها قصد و غربت نداره، و الا اگه اون علا وجهه ها شوار داریم همه این کسانی که در زیر آسمان هم قصد و غربت پیش خودشون میتونند بکنند. لتعذر الگربه علا وجهه ها منه، به جای اینکه تعذر دارد غربت بر وجه غربت از خود کافر. و این استحب له الوفاء به لو اسلم، گرچه مستحب است برای کافر وفا کردن به نذر اگه مسلمان شد، در حال کفرش نذر کرد حالا مسلمان شد مستحب به عمل کند. ولا نذر المملوک الا ان یجیز المالک، میفهمان که مملوک هم نذرش درست نیست مگر اینکه مالک اجازه بدهد، قبل ایگا سیگتی قبل از نذر خوندن اجازه بدهد، یا اول نذر بکند بنابر قول مختار عند المصنف که فضولی بردار باشد، فضولا این نذر کرده بعد مولا اجازه میده.
این کلمه کتان را بعد از رفقای جلسه نوشتند، از کتاب فارسی نوشته شده است، امید، فرهنگ امید، صفحه 818. کتان به فتح کاف و تشدید تا گیاهی است دارای ساقه های باریک و بلندی ساقه اش تا 1 متر می رسد، برگه هایش باریک و نوک تیز گل هایش به رنگ آبی یا سفید، میوه های یا قبه های آن هر کدام 10 دانه تخم قهوه ای رنگ دارد، تخم آن را بزرک می گویند، بزرک تخم بزرک، و از آنها روغن می گیرند مثل روغن کرچک، چطور می گن؟ روغن بزرک. این گیاه را برای استفاده از الیاف، یعنی لیف و نخها و این را می گن الیاف، یا جمع آوری تخم های آن زراعت می کنند، ساقه های کتان را در آب می خیسانند و از آن رشته های سفیدی به دست می آورند که برای بافتن پارچه های کتانی به کار می رود حاصلش. پس کتان از جنس گیاه است، جز نباتات هم توی که از کردیم که دستمال های علفی که درست میکنن سنخش از این سنخه. نظر به فتح نون و سکون دال، اینم عمید صفحه 1029، به فتح نون و سکون دال شرط و پیمان، شرط بستن و پیمان بستن، آنچه شخص بر خود واجب کند که در راه خداوند به جا بیاورد و آنچه شرط بر خود واجب کند نظر کنند. نذور جمع، فرهنگ نوین 582 صفحه 15. کتان نباتون بوته شاهدانه لیف، شادونه گنم شادونه میگنم، اون بوته های او را اون فرهنگ نوین گفته کتان مراشونه. پس چه بوته شاهدونه باشد چه اینجوری که این امیر مفصل معنا کرده، از جنس گیاه هست، لباس های کتان از جنس گیاه هست و اون عیب ندارد. حریر که حرام است بر مردان، اینایی که از جنس کتان است اینها دیگه حرمت شرعی ندارد. بله بله، از اون گیاه ها رشته هاشو میگیرن وقت نخ درست بکنم. خود شادونه خوردنیه، اون بوته هاش، اون بوته هاشو میگیرن، نخ هاشو میگیرن محکمه، چون وقت پیش چیز میباخند و بعد میدوزند و لباس میکنن اینجوری لباس هست. بفرض این نه این که مثلا امثال ما ها یه صنعتی یه کار یه باید به کار بزنن تا این ازش در بیاد، یعنی این همچنینش که ما هم بریم بیابون یه علف بگیم بیارم ببافیم بشه، اونا رو میگیرن بعد یه کارخونه به کار میزنند و استعمال میکنن و وقت ازش لباس مثلا در میارند و میپوشند و فلان. مثل سایر چیزا الان این نفتی که استخراج میکنن حتی ازش گوشت درست میکنن، گوشت خوردنی، آب گوشت از نفت. حالا این ما که نمیتونیم نفت در بیاریم و یقدر بریم تو آب گوشت بیاریم، آب گوشت داریم، اما اونا درست میکنن، روغن درست میکنن، نفت درست میکنن، چیزی درست میکنن، از جمله ازش گوشت میپزن، گوشت درست میکنن. دیروز یکی نفر میپرسید که یه گیاهی است که نمیدونم در کجا، اون وقت اون مگس ها یا چیزهای دیگه میاد روی اون گیاه مینشیند و اون وقت این گیاه اینا رو میخورد. اون میپرسید اون وقت این گیاه حلاله یا حرومه، گفتم این استحاله میشد، اینی که میخورد روی اون برگه ها میگفت این مگس ها قرار میگیرد، اون وقت دمیان گلدون قرار دادن این گیاه را، گلدون را که آب میدن و فلان. از اون وقت ریشه ای او جوری میکنه که این مگس ها را میکشه به خودش و جز او حساب میشد. این استحاله میشه بفرض مگس خوردن حرام باشد، این گیاه دیگه خوردنش حرام نیست به جهتی که این تبش اینجوریه. اون میگفت مثل کود شیمیایی میمونه. گفتم کود شیمیایی را پایش میریزن، اینو بالاش شما میگید بالا میریزن و میخورد، این دیگه کود شیمیایی نیست، لکن استحاله میشه. مثل سایر چیزهایی که در رساله‌های عملیه نوشتن، استحاله یکی از متحرات دیگه. سگ را اگر در میان نمکدار بیاندازن بمونه تا آخرش نمک بشه، میشه اون نمک را تو آب گوشت دادن بریزه بخوره، با اینکه اولش سگ بوده. استحاله که شد اسمش عوض شد دیگه، حرمتش حکمش هم عوض میشه، چون احکام تابع اسامیه. اون وقت بنابراین این از این چیزها هست، گیاهای اینجوری هست، گیاهای اونجوری هم هست که ازش لباس درست میکنن. حالا شبهه این نیست که کتان ابریشم باشه، چون بعضی ها خیال کردن ابریشم و پوشیدنش بر مردان حرام، اما اگه گیاه باشد دیگه نه اشکال نداره. میفهمند که بسم الله الرحمن الرحیم، او تزول الرقیه قبل الحل لزوال المانع والاقوى وقوعه، بله بدون الاذن قبل الحل والاقوى وقوعه بدون الاذن باطلا لنفی ماهیتی فی الخبر المحمول على نفی الصحه لأنه أقرب المجازات إلى الحقيقة حيث لا يراد نفيها وعموم الأمر بالوفاء بالنذر مخصوص بنذر المذكور كما دل عليه الخبر لا به نظرهی معنای. فرمودن یکی از شرایط صحت نظر که همون پیمان بستن با خداوند عالم است این است که حور باشد، عبد باشد، درست نیست. یا اینکه مالک اجازه بدهد درست میشد، و یا اینکه رقیتش قبل از حلش یا زایل بشد، یعنی قبل از آنه که مولا حل نظر این را بکند بگد بی اذن من نظر کردی، من اجازه نمیدم، یا میگن حل و نظر. قبل از آنه که حل و نظر بشد آزادش کند، که بشنود که این نظر کرده آزادش کند، وقت این زوال رقیت سبب این اقاد نظر میشد. این فرمایش مصنف. لیکن شهید ثانی علیه الرحمه میفهمان روایت داریم برای اینکه لا نظر لمملوکن مع مولاه یا مع سیده، نظری برای مملوک نیست با سیدش. لا استغراق نفی جنس که روی اسم جنس در میاد ظهور دارد در نفی ماهیت و در نفی حقیقت. اگه گفتن لا رجل فی الدار یعنی هیچ مردی در خانه نیست، یعنی ماهیت الرجل در این خانه نیست. و اگر چانچه از خارج ما بدانیم که در خانه رجل هست، مزالکه این متکلم میگه لا رجله، این را باید تعبیرش بدانیم. مثل اینکه در کلمات امیرالمومنین سلام الله علیه در بعض خطباتش در نهج البلاغه یا اشباح الرجال ولا رجاله، ای کسانی که شما شبیه به مردید، مرد نیست. حالا این همه مسجد کوفه جمعیت نشسته پای منبر علی، میگه هیچ کدومتون مرد نیست. این مرد نیستید را یعنی صفات مردانگی و صفات رجولیت و فتوت و غیرت و مثلا از این چیزهایی که امیرالمومنین میخواسته اون را نداشته. اون وقت میفهمد که یا اشباح الرجال ولا رجاله. یا مثلا لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، نمازی برای همسایه مسجد در غیر مسجد نیست. خب نماز که هست که وجدانان که این داره نماز میخونه. اون وقت این گونه از جاهایی که نفی ماهیت میسور نیست میگن که اذا تعذرت الحقیقه فاقرب المجازات، در معالم فرموده است اگر چنانچه یه لفظی را استعمال بکنن در یک معنای حقیقیش، این متعذره که مراد معنای حقیقی باشد، باید حملش کنند به اقرب المجازات. وقت لا رجله یعنی رجل کامل نیست، یا اشباح الرجال ولا رجاله یعنی رجالون کاملون، کمال ندارد مثلا اینطوری. و اینجا هم گفته است لا نظر لمملوکن، نظر ماهیتش منفیه برای مملوک با بودن سیدش. اون وقت خب وجدانان که آدمی نظر کرده است که میبیند که این نظر کرده. اون وقت اگر معنای حقیقی نظر متعذر شد که یعنی ماهیت نظر وجود ندارد، این متعذر است. خب ماهیت نظر که وجود پیدا کرده، لیکن نظری که شارع مقدس هم امضا کرده باشد که اسمش آبجدار نظر صحیح، اون وقت اگر نفی حقیقت متعذر شد حملش میکنن بر نفی صحت. لا صلات مثلا الا به طهور، لا صلات الا به فاتحه الکتاب، این نماز بی الحمده که مردم میگن نماز میخونه، نماز بی وضو هم مردم میگن دارن نماز میخونه، لیکن نماز صحیح نیست. یعنی نماز بی وضو نماز هست اما نماز باطله، نه نماز نیست. اون وقت اینجا میگیم لا نظر لمملوکن یعنی نظر صحیح نیست، نظر باطله. نتیجهش نیست که هنگامی که مملوک قبل از آزادیش نظر میکنه، نظرش باطلن وجود پیدا کرده، دیگه بعدن زوال رقیت بشد دوباره صحیح بشد، شهید ثانی میفهمان این درست نیست. پس اینه که مصنف فرموده است او تزول رقیه، قبل از آنی که سیدش حلش کند نظر این را، زوال رقیت بشد درست میشد. این به نظر شهید ثانی درست نیست، به جهتی که در روایت میفهمان که نفی حقیقت نظر شده، نفی حقیقت نظر متعذر شد، هم میکنیم بر اقرب المجازات. اقرب المجازات الی نفی الحقیقه نفی صحت که حکم نفی حقیقت را داره. چه نماز نخونن چه نماز باطل بخونن، نتیجه شکیه دیگه. چه نظر نکنن چه نظر باطل بخونن، نتیجه شکیه. لذا اون وقت لا نظر لمملوکنی که در حدیث وارد شده دلالت میکنه بر بطلان نظر
نه دلالت میکنه بر معلق بودن بر اجازه مولا. این فرمایش شاید میفهمان که او تزول الرقیه که مصنف گفت قبل الحل، یعنی قبل حل سید نظر مملوک خودش را، چرا؟ لزوال المانع. این فرمایش مصنف. شهید ثانی شارح میفهمان والاقوا وقوعه بدون الاذن باطلا، اقوا وقوع نظر است بدون اذن باطل. چرا؟ لنفی ماهیتهی، برای اینکه نفی ماهیت نظر و حقیقت نظر منفی شده است در خبر. المحمول علی نفی صحت، این نفی ماهیتی که حمل باید بشود بر نفی صحت. چرا؟ لأنهو به جهتی که نفی صحت اقرب المجازات الی الحقیقه حیث لا یراد نفیها، نفی صحت نزدیکترین مجازات به سوی حقیقت است. اونجایی که اراده نفی حقیقت نشده، اونجایی که میدانیم که نفی حقیقت دروغ در میاد و درست نیست، مراحل بعدیش و مجازات رو باید بگیم. نزدیکترین مجازات نفی صحت هست. وقت میگیم خب آیه یوفون بالنذر یا اون که یوفون بالعهد، اینایی که به نحو عموم دلالت داره که باید که عمل به نذر بشود، میفهمان که این یوفونه تخصیص خورده. البته ما من آمن الا وقت خوست، درسته آیه به نحو کلی میگه ول یوفون نذورهم ول یتوفوا، یا این که یوفون بالنذر یا خافون یوما کان شر مستطیر، اینا هم دلالت داره که به نحو عموم باید عمل به نظر بشد، لکن این تخصیص خورده به نظر اونی که حر باشد و مختار باشد و چی باشد، چطور سایر شرایط دارد. این هم یک سرایط شد. و عموم الامر بالوفاء به نظر، عموم امر به وفاء به نظر مخصوصون، یعنی تخصیص خورده است به نظر المذکور، یعنی به سبب نظر این حری که این عبدی که بدون اذن مولاش نظر کرده است، این خارج شده، تخصیص خورده. مخصوصون تخصیص خورده شده است به نظر المذکور نیست، به نظر المذکور اضافه هم مثل گلام زید، به نظر اونی که ذکر شد، یعنی اینی که گفتیم که شرط ناظر الکمال و الاختیار و القصد و الاسلام و الحریه، اینا هستن که یوفونه به نظر دارند و وجوب وفا داره. کما دل علیه الخبر، چنانچه خبر دلالت بر این میکند. لا به نظرهی معنی، نه به نظر اون رق یعنی عبد مملوک با نهی مولا، اگر چنانچه مولا نهی کرده باشد این دیگه نمیشه اون عقد بشه. خب این هم تموش. و اذن الزوج که اذن سید، زن اگر بی اذن شوهرش نظر بکند مثل مملوک هست که بی اذن سیدش نظر میکند، یعنی همون دو قولی که اونجا بود، یکی زوال زوجیت شد قبل از حل نظرش منعقد میشد، یکی زوج اجازه بدهد نظرش منعقد میشد. اما نه زوال زوجیت شده نه اجازه میدهد، نظر زوجه درست نیست. بنابر فرمایش شهید ثانی اصلا مطلقا درست نیست، چه اجازه بدهد چه ندهد. چرا؟ به جهتی که همین طوری گفتن لا نظر لمملوک مع سیده ولا لامرأة مع زوجها مع بالها، مثلا روایت داره. اون وقت اینم معناش نیست که نظرش منفی است حقیقتاً، وقتی که حقیقتنش میبینیم جور نیست، معناش نیست که منفی است از حیث صحت، یعنی نظر صحیح نیست. و اذن الزوجه که اذن سید، در چه مثل او میموند؟ فاعتبار توقفیه علیها، برای این که توقف دارد اذن از نظر اون زوج. از کنم که این زوجی که در اینجا میگه مراد زوجه است نه شوهر. زوج آخه میگن زوج زوجه، این اینجا مراد اذن، بله اذن زوج، نه نظر زوج. اذن زوج یعنی مثل اذن سید میموند، یعنی خود شوهر وقتی که اذن ندهد نظرش درش دو گوله، یک گول نیست که یا زوال زوجیت یا اجازه زوج نظر منعقد میکند. گول دومی که شهید ثانی اختیار فرمودن است که اصلا مطلقا باطله. و در این که معتبر از توقف معتبر از توقف اون نظر زوجه علیها، یعنی بر اون اجازه، ضمیرش تانیس آورده به اعتبار اینکه به اذنی برمیگردد که به معنای اجازه است. معمولا اذن را قبل از عمل میگویند، اجازه را بعد از عمل. زوجه اگر بدون اجازه زوج نذر کرده است، اجازه ملحق بشد درست میشه. او لحوق ها له، بله توقف دارد بر اون اجازه ثابت یا لحوق اجازه مر اون نذر را قبل الحل، یعنی قبل از آنکه شوهر بگد بی خود نذر کردی و نذر درست نی، قبل از این اون وقت اجازه ملحق بشد یا زوال زوجیت بشد اینطورا. او ارتفاع زوجی یا قبله یا ارتفاع زوجیت بشد قبل الحل. یک مسئله ایشون میفهمان میموند و اون این است که پسر و پدر را نفرمود، یعنی پسر فرزند، یعنی چه پسر چه دختر، فرزند بی اذن پدر نذر بکند درسته یا نه. میفهمان اینا این سه مسئله غالبا بغل هم ذکر میشد: نذر مملوک بی اذن سید، نذر زوجه بی اذن زوج، نذر فرزند بی اذن والد. مصنف این سومین را نفرموده. حالا ببین سرش چرا نفرموده. ولم یذکر توقف نذر الولد علی اذن الوالد، ذکر نکرد مصنف توقف داشتن نذر فرزند را بر اذن والد. چرا؟ لعدم نص دال علیه هنا، به جهتی که نصی که دلالت بر این نذر فرزند بکند ندارد. یعنی روایتی که در باب نذر وارد شده مثلا مملوک وارد شده، یا فرض کنیم که زوج و زوجه، و اما ولد و والد را روایت نداریم. لعدم نصی که دال بر این نذر ولد باشد در اینجا، این قید در اینجا که هنا می فهمایم برای اینکه در یمین دارد: لا یمین لولد مع والده ولا لزوجت مع زوجها ولا لمملوک مع سیده. این یمین را گفتن هر سر ردیف هم در روایت ذکر شده است، هم سندن صحیح است و هم چیزه، لیکن در نظر دیگه ندارد لا نظره. لذا بعضی ها گفتن که نظر زوجه چی، نظر فرزند بی اذن پدر مانی نداره، یمینش مانه دارد، یعنی خواسته باشد قسم بخورد اگر اذن نداده باشد پدره، قسمی این درست نیست. و اما اگر نذر بکند بعضی ها گفتن عیب ندارد. لیکن شارح می فهمند که ما کلمه یمین که در روایت وارد شده اطلاق بر نذر شده، یعنی یمین گفتن اراده نذر کردن. پس یمین اختصاص ندارد، یعنی حلف به معنی قسم خوردن باشد. یمین به معنای عهد و پیمان با خدا استعمال شده و شاهدش هم نقل میکنند که از حضرت کاظم از امام موسی بن جعفر سلام الله علیه ما سوال کردند که یک جاریه قسم خورده است، یک مردی قسم خورده است از اون جاریه که این جاریه خودش را عرض کنم که نفروشد و حالا میتونه بفروشد یا نه، قسم خورده است که ان لا یبیعها. و حضرت فرمود که بله، قول له فی بنظرک، با اینکه اون راوی سوال کرده است که قسم خورده، در جواب حضرت فرموده است فی بنظرک. معلوم میشه کلمه یمین که اینجا استعمال شده مراد نذر بوده به قرینه جواب که امام علیه السلام جواب داده فی بنظرک. اون وقت اگر کسی بیاد خیلی خوب این یمین را راوی سوال کرده، بحث ما در این است که در کلام معصوم این استعمال شده باشد، در کلام معصوم استعمال نشده، در کلام راوی است که میگه که حلف منها الا ان لا ابیها مثلا. و ایشون میفهمان که این به زمینه جواب که حضرت فرموده فی بنظرک استفاده میشد که حضرت از اون یمین نذر فهمیده، یعنی کلمه یمین را که اون سائل سوال کرده اراده نذر کرده که حضرت فرموده فی بیمینک. پس به زمینه جواب حضرت و سکوت حضرت و تقریر حضرت بر این که تو این حرف میزنی، این و جواب هم بلکه داده که فی بنظرک، این دلالت دارد بر این که یمین اطلاق بر نذر شده. وقت از این جهت میفهمند که اشکال میشود کرد بر مصنف. چرا؟ به جهتی که مصنف دو تا را ذکر کرده، مملوک و سید، زوجه و زوج، اما ولد و والد ذکر نکرده. با اینکه نسبت به نظر به این اصطلاح خاصی که در مقابل یمین و عهد ذکر میکنن، اگر او باشد فقط روایت در مملوک دارد، در زوج زوجه ندارد. چطور شده پس مصنف زوج زوجه را ذکر کرد؟ و اگر خواسته باشد که بگوید ما از این روایتی که از حضرت کاظم سلام الله علیه نقل شده میفهمیم که نذر، خب اگر میفهمید نذر اطلاق بر یمین میشد، پس ولد هم باید ذمیمه کنیم، یا باید زوجه را هم برداریم، و یا اینکه ولد و والد هم ذمیمه کنیم. تفصیل بین این دوتا که زوج را ذکر بکنیم و یا ولد را ذکر نکنیم، میفهمان این وجهی ندارد. برای اینکه اگر برای استناد به عدم نص نسبت به زوج زوجه هم نصی در خصوص نذر نداریم، در یمین داریم. و اگه برای الحاق یمین است به نذر، خب پس در ولد و والد هم الحاق یمین به نظر علاکلت تقدیرن یه اشکالکی بر مصنف وارده که چرا او را ذکر نفرموده. می فهمان که ولم یذکر توقف نظر الولد علا اذن الوالد، ذکر نکرد مصنف توقف داشتن نظر فرزند را بر اذن پدر. چرا؟ لعدم نسل دال علیه هنا و انما همانا وارد شده است اون نسل فل یمین فیبقا علا اصالت صحه، اون وقت نسبت به ولد و والد بر اصالت صحه باقی میمونه. و فل دروس، همین مصنف در دروس الحقهو بهما، ملحق کرده ولد و والد را بهما، یعنی ولد را ملحق به زوج و به مملوک کرده. چرا؟ لاطلاق الیمینه فی بعض الاخبار علی النظر، برای اینکه اطلاق شده و استعمال شده از یمین در بعض اخبار بر نظر. که قول الکاظم علیه السلام لما سئل عن جاریت حلف منها بیمین، زمانی که سؤال شد حضرت کاظم از یک جاریه‌ای که قسم خورده از صاحب اون جاریه، از اون جاریه به یک قسمی، اون وقت چجور قسم خورده؟ این بیان قسمش رو میکنه. فقاله، یعنی اون سائل، اون کسی قسم خورده، اون حالف، گفته است لله علیه الا ابیعها، برای خدا برگردن من باشد که من نفروشم. با اینکه کیفیت قسم را که بیان میکنن صیغه نذره که بعداً ذکر میکنن، صیغه نذر است که میگن لله علیه کذا، ولی صیغه حلف که والله لله علیه نداره، اون والله تالله بالله، مثلا اینا قسمه دیگه. وقت این بیان که کرده است میگه فقاله، این کاشف از این است که کلمه حلفی که استعمال شده مراد نذره. فقاله یعنی اون صاحب جاریه گفته است لله علیه الله بیها، این تکلیفش چیه؟ حضرت فرموده است ف لله به نظرک، ف از وفایفی، ف تفیه بوده تاشو میندازن آخرش هم به جزمی ساقط میشد، اون یاش میشد ف مثل وقایقیقه. فرموده است ف یعنی وفا کن به نظر خودت، با اینکه گفته حلفه اما حضرت فرموده که وفا کن به نظر خودت. ول اطلاق و این کانم این کلام سائل، یعنی اطلاق حلف بر نظر، گرچه در کلام سائله که حلف منها بیمین را حضرت نفرموده، الا ان تقریر الامام علیه السلام له علیه که تلفظه به، الا اینکه تقریر امام در علم کلام علم کلام بحث کردن این مسئله را که قول معصوم علیه السلام و فعل معصوم و تقریر معصوم هر سهش حجت، یعنی معصومین را که خداوند عالم فرستاده است فقط به زبان موظف نیستن تبلیغ احکام خدا بکنن، به زبان، به عمل، به تقریر، هر سهش حجت. یعنی می توانیم ماها که رعایای امام علیه السلام هستیم به عمل او استدلال کنیم، به سکوتش استدلال کنیم، به نطقش هم استدلال بکنیم، با فرض شرایطش با شرایط خودش، هم نطقش هم سکوتش هم عملش. اون وقت اینجا از جمله چیزهایی که مثلا این به عمل به تقریر شده، تقریر معناش نیست که یک عملی را در به محضر من المعصوم علیه السلام انجام بدهند و معصوم مانعی از بیان مخالفت خودش نداشته باشد اگه واقعا حرام باشد، مانعی نداره، تقیه‌ای، ترسی، لرزی، مثلا احفار مزاری چیزی نگوید. این دلالت داره به اینکه عمل جایزه، اگر عمل جایز نبود حقش بود معصوم جلوگیری کند و چون جلوگیری نکرده مثل اینکه گفته از هازا حلالون، همینطور که بگوید هازا حلالون حلاله عمل را انجام بدن، این هیچ نگید اینم حلاله. اینا میگن تقریر، یعنی برقرار ساختن اون که شخص فاعل این فعل را بر عملش و تثبیت میشه. بنابراین اگر بنا بود که این کلمه ی حرف را که راوی سوال کرده استعمالش در نظر درست نبود، باید بگه تو که داری میگی حلف منها علاجاریته دنبالش که بیان میکنی میگی فقال لله علیه ان لا ابیها، این که نظره، تو اشتباه کردی در سوالت، پس باید بگی فقال والله علیه ان ابیها، نه اینکه لله علیه ان لا ابیها. حضرت نفهمود است که این سیگه نظری که تو بیان کردی این که نظره، و حالا اینکه در سوالت میگی حلفه و نظر غیر از حلفه، معلوم میشه که در نظر امام علیه السلام حلفه ای که سائل سوال کرده مراد نظره است، یعنی نظر کرده، و لذا بیان که کرده گفته لله علیه، وقت میفهمان به زمینه تقریر معصوم علیه السلام اینم دلیل میشه به اینکه خود معصوم این عبارت را فهموده باشه به منزله یونه. الا ان تقریر امام علیه السلام لهو علیه، مقرر کردن امام علیه السلام بر اون سائل را بر این استعمال، یعنی استعمال حرف در نظر، چه تلفظی بیه، یعنی مثل این که تلفظ کرده و لفظاً گفته، این یک دلیل. ولی تساویه ما فی المعنا، نظر و عهد و یمین غالبا می نویسن نظر و اخویه، دوتا برادرهاش، ایشون گفتن و توابیه. حالا نظر و اخویه هر سه پیمان با خداست در مقابل پیمان با بندگان خدا. نظر پیمان با خداست، عهدم پیمان با خداوند عالم، یمینم پیمان پیوند بفض، کیفیت پیمان بستن در از حیث عبارات مختلف است، آنچه با مخلوقات گاهی میفروشند گاهی مصالحه میکنند، این هر دو پیمانه بفض، اون به لفظ بیعه اون به لفظ سود، اینم پیمان بر پروردگار. بنابراین کلمه حرف با کلمه یمین مشترکند در اینکه یه معنا دارن، ولی تساوی ما فی المعنا و علی هذا لا وجه. با این مقدمه اون وقت یه اشکالی بر مصنف وارده، بنابراین معنا لا وجه لاختصاص الحکم بالولد، این عبارت اینجا که شهید ثانی علیه الرحمه فرموده یه قدیم یعنی موهم خلافه، لکن به زمینه حواشی که چند تا حواشی ها برای این کلمه نوشته شده است که قوله لا وجه لاختصاص بالولد، هر کس یه جور توجیه کرده، اون بهترین توجیهش نیست که مراد از این حکم، که این توجیه را شیخ جعفر کرد، مراد از این حکم نه حکم انعقاد نظر یا چی، بلکه حکم یعنی ترک ذکر ولد، یعنی مصنف که در اینجا ولد را ذکر نکرده و حکم انعقاد را، نه عدم الانعقاد را، حکم انعقاد را منحصر به ولد قرار داده به وسیله مفهوم کلامش، چون زوج زوجه را گفته، سید و مملوک را گفته، ولد و والد را نگفته، معلوم میشه ولد و والد نظرش منعقد میشد، اون وقت این حکم که عبارت از انعقاد نظر الولد بدون اذن والده، ایشون میفهمه روی این معنا دیگه وجهی نداره، چرا؟ به جهتی که اگر بناش دست یمین اطلاق بر نظر بشود در زوج زوجه هم اینجوریه، در اون یکی اینجا اگر نشود در هر دو اینجوریه، پس فرق بین زوج زوجه و ولد والد وجهی ندارد که حکم انعقاد را منحصر به ولد قرار بدهیم. و علی هذا، یعنی بنابراین معنا که اطلاق میشود کلمه حلف بر نظر، لا وجه برای اختصاص حکم، اختصاص حکم یعنی حکم انعقاد، نه حکم عدم الانعقاد که مصنف در اینجا متنن گفته، لا وجه لاختصاص الحکم بالولد، اختصاص بدیم به ولد، بل یجب فی زوجته مثلو، در زوجه هم باید بگیم منعقد میشه بدون اذنش، لاشتراکه ما فی الدلیل، برای اینکه زوج و زوجه با ولد و والد در دلیل مشترکن که خصوصی روایت نداریم برای خصوص کلمه نظر، نفیان و اثباتن، یعنی اگه باشد برای هر دو هست اثباتنش، و اگر نباشد برای هیچ کدوم نیست، اونم نفیانش. اما المملوک هم بعضی محشین معنا کردن، یعنی این اشکال در مملوک وارد نیست، بزنین که مملوک جداگونه روایت دارد، اما المملوک فیمکن اختصاصو به سبب الحجر علیه، یعنی علاوه بر این که الان مملوک روایت جدا دارد، یه ادله دیگری هم مملوک دارد که بدون اذن سیدش درست نیست. فیلسه میگه و هوا کلون علا مولا لا یقدر علا شیئن و هوا کلون علا مولا، یعنی هیچ چیزی را قدرت ندارد، وقت این ممنوع تصرفه. والعلامتو اقتصر علیه، علامه علیه الرحمه که فقط همون مملوک سید را ذکر کرده، اما زوج زوجه و ولد والد را ذکر نکرده. والعلامتو اقتصر علیه هنا، یعنی در خصوص این مسئله نظر اکتفای به مملوک فقط کرده، و هو انسب، شهید ثانی میفهمان بهترش همینه که زوج زوجه هم بذاریم کنار. والمحقق شرک بینه و بین زوجه، محقق بر خلاف علامه، علامه اکتفا کرده است به مملوک فقط، دوتا را گفته مانعی نداره، و شهید که تفصیل داده و محقق علیه رحمه هر دوتا را گفته سیب نداره، یعنی هر دوتا شیب داره، هم زوج زوجه هم ولد و والد، و المحقق و صاحب شرایه شر که بینه، یعنی بین المملوک یا بین زوجه، فی الحکم کما هنا، و ترک الولد، ولی بله تشریک قرار، نه محقق تشریک قرار داده بین مملوک و بین زوجه، گفته است اون دوتا نزدش منعقد نمیشه بی اذن اون دوتا، و اما اون سومی که ولد و والد باشد منعقد میشه، چنانچه مصنف اینجا همین کار کرده، و المحقق و شر که بینه، یعنی بین المملوک و بین الزوجه، فی الحوج کما هنا، یعنی گفته است بی اذن اینها منعقد نمیشه، و ترک الولد را شهید ثانی میفهمون، ولی سبب وجهن این کار محقق وجیه نیست، خوب نیست. خب این هم تمام شد. وصیتو حالا نذر چجوری باید بشه؟ مثلا آدم بگه که نذر کردم، این نذر میشه؟ نذر کردم، نذر تو، مثلا اینجوری لفظ ماده نذر ینظره را به کار بزند، بگه نذر تو، یا نه کیفیت مخصوصه ای دارد. مشهور بین علما این است که نذر اولا که با اراده نمیشه، گرچه در حواشی نقل کردن شیخ مفید و شیخ طوسی و ابن حمزه و یا بعضی دیگر گفتن با نیت میشد، لکن مشهور این است که نذر مثل عقد میمونه، مثل سایر عقود میمونه، لفظ لازم داره. همینطوری که انسان اراده کند این کتاب فروخته شود به زید، اونم اراده کند خریده شدنش را، این بی نمیشه، باید بگه فروختم به تو. نظرم گفتن سیگه لفظیه لازم دارد، بدون سیگه نمیشه. این یکی، و سیگهش هم کیفیت مخصوصه ایست، هر جور آدم دلش بخواد نمیشه. لله علیه ان افعل کذا این کان کذا، نظر بر دو قسمت، چنانچه بعدا ذکر میکنه، یکی نظر مشروط است، این اجماعا درسته که بیاد اگر خداوند عالم مریض ما را یا مرض مرا شفا داد، بر من باشد که چنین و چنان کنم، اطعام کنم، روزه بگیرم یا فلان. اینا میگن نظر مشروط، نظر معلق، یعنی معلق با یه چیزی. نظر مطلق نیست که همون بیکار نظر میکنه دیگه، تو اگر دیگه نداره، این یه خود یک محل خلافه که آیا این نظر درسته یا درست نیست. اما اینا هم خیلی ها گفتن درسته، چنانچه مصنف و شارع هر دوشو میفهمان درسته. اون وقت در نظر مشروط این است که معلق بر شرط باشد، میگه لله علیه ان افعل کذا ان کان کذا، اون ان کان کذا شرطشه، لله علیه ان افعل کذا صیغه نذرشه. و صیغه تو ان کان کذا فلله علیه کذا، حالا ایشون ان کان کذا جلند، اگر چنین شد پس برای خدا برگردن من چنین باشد، اطعام یا مثلا روزه یا چیز دیگه. هذه صیغه النذر المتفق علیه، این سیگه نظری است که اتفاق بر اون نظر هست به واسطه شرط، یعنی نظر مشروط اتفاقی است که درسته. و یستفاد من از سیگه، حالا یه اشکاله که اینجا هست، مصنف فرموده است که ان کان کذا فلله علیه کذا، بعضی ها اشکال کردن گفتن که باید بگوید نظر کننده ها باید بگوید که اگر خدا مریض ما را مثلا شفا داد، برای خدا برگردن من فلون مبلغ مثلا اطعام بکنم، قربتن الله، یه قربتن الله هم در آخرش میخواد. این اولیش که لله، این جزء سیگه نظر، و خود این نظر که عبارت از این است که میگه لله علیه ان افعل کذا، خود این نظر باید میگه برای کی این کار میکنه، قربتن الله، یعنی تقربن الله. پس علاوه به کلمه اللهی که در سیگه نظر ذکر میشود، اون قربت الله هم غایت النظره، باید غایت النظر را در مقام اجراسیگه بگویند. شهید ثانی میفهمان لازم نیست، چرا؟ به جهتی که همین که میگه لله، اصلا خود این لله معناش نیست، برای خدا دیگه، دیگه برای خدا این کار رو میکنم قربت الله، این معناش داره دیگه، برای خدا میکنم، معناش هم قربت الله است. پس لله علیه کذا این کان کذا، این معناش قربت الله است دیگه، احتیاج به ذم قربت الله دیگه نداره. و یستفاد من از سیگه ان القربت المعتبرت فی النظر، اون قربتی که معتبر در نظر است اجماعا، خود نظر قربت نمیخواد، یعنی کسی که خود نظر کردن، بعضی ها گفتن کراهت داره، آدم یک کاری که میکند، در بعضی روایات دارد که حضرت میفهمان ماها اگه میخوایم یک کاری بکنیم خودمون تصمیم میگیریم این کار رو میکنیم، یه نظر نمیکنیم، نظر نمیکنیم. اون وقت خود نظر که قیام صدوریه به شخص ناظر دارد کار خوبی نی. خیلی وقت آدم نظر میکنه، قسم میکنه، بعد مخالفت میکنه یا نمیتوند، قدرت ندارد. یکی از آیون اهل علم موقعی که من حجره بودی، من اهل حرفا مزه یدیم، نصف شب به اون طرفا میشد این کتاب دست میگیرد توی مدرسه فیزیکه، های قدم میزنه، های چیزای هست. آخرش یه روز آمد در اون حجره گفت که من یه مساله دارم، گفت من نظر کردم اشعار سیوطی را همه را حس کنم از اون ور، یعنی از طرف آخر، از طرف آخر بگیرم. حالا از این ور آدم الحمدلله رب العالمین تا ول ظالم بلده، اما از ول ظالم برگرده تا الحمدلله رب العالمین، های باید فکر بکنه، های حساب بکنه، از اون ور حس کنه. الان میگه از طاقت هم ساختنی، چه کار بکنم، گرفتار شدم. هر شب نصف شب اون طرفا اشعار سیوطی را حس کنم. گفتم پدر داری؟ گفت چون آقای بروجردی اون زمان میفهمودن که پدر میتواند که حل نظر پسر را بکند اگه بی اذن پدر نظر کرده. گفتم وردا بنویس برای پدرت که من نظر کردم اینجوری و او میتواند حل نظر تو را بکند. اون وقت ورداش نامه نوشت و چند روز دیگه جوابش آمد که من تو را فرستادم اونجا درس بخونی، نفرستادم نظر کنی که بی خود نظر کردی، نظرشان حل کرد، خلاص شد بیچاره. حالا ما هر شب باید نصف شب، خب ما آمدیم درس بخونیم، آیا نیومدیم نظر کنیم برای خودمون زحمت درست کنیم؟ نه، اون چی که دخالت در پیشرفت تحصیل دارد اینو در نظر بگیرن آقایون، اون چی که دخالت در پیشرفت هدف اصلی ماها دارد باید به کار بزنیم در زمان طلبگی، و اما اون چی که عقب میاندازد یا پیشرفت ندارد یا چیزی نه، اینا را درست آگلم بده. بنابراین حالا اون کسانی که میگن لله علیه ان افعل کذا، این خود نظر کراهت داره، خود نظر، لکن غایت النظر چنانچه بعدن میگد باید که قربت الله باشد، یعنی عمل منظور اونی را که آدم نظر میکند، نظر کند یه چکی بزن از دیدی گوش کسی، این درست نیست چون این حرامه، نظر کند مثلا شیر ماس آب دوغ بخوره، این هم متصاحب طرفه، نه این هم درست نیست، باید نظرش راجح باشد دینن و دنیا، که الان بعد توضیحش عرض میکنم. وقت بنابراین اینا میگن که لله علیه انفله، کلمه شهید ثانی میفهمان، کلمه لله خودش دلالت داره برای اینکه برای خداست، این منظورش، اصل نظرش که راحت داره لیکن اصل منظورش برای خداست، و این دیگه دوباره قربتن الله جدایی لازم نکرده. لا یشتر کونها غایتا للفعل کغیره من العبادات، مثل غیر نه از سایر عبادات، بل یکفی تزمن صیغه لها، بلکه کفایت میکند متضمن بودن صیغه مر اون عبادت را، و هو هنا موجودون، تزمن صیغه برای خدا در اینجا موجوده به قوله لله علیه، و ان لم یتبعها بعد ذالک به قوله قربت الله، گرچه پیرو قرار ندهد اون صیغه را بعد از این گفتن لله علیه نفعله، پیرو قرار ندهد او را، تابع قرار ندهد به قولش، به قول ناظر، یعنی بگد قربتن الالله یا بگد لله، یه لله اول بگد یه آخرش هم یکی هم لله آخر بگد، و نحو اینها، و به هذا صرف الدروس و جعله اقرب، میفهمون به همین معنا تصریح کرده مصنف در کتاب دروس و این را اقرب قرار داده، و هو الاقرب، شارح هم میفهمون اقرب همین، و من لا یکتفی بذالک، کسانی که میگن علاوه بر این لله علیه یک قربت الله میخواد، ینظر نظر میکند الی ان القربت غایت للفعل، میگن عمل قربت تقرب الی الله نتیجه فعل است، یعنی این کاری که آدم نماز روزه این کار را که میکنه نتیجهش تقرب الی الله است، فلا بد من الدلاله علیها، این نتیجه را باید یک لفظی باشه که دلالت بکند، پس ناچار است از دلالت کردن بر اون غایت، و کونها شرطا للصیغه، و بودن اون غایت شرط برای صیغه است، یعنی اگر غایتش را نگویند صیغه این از درست نیست، و شرط مغایر للمشروط، و شرط مغایر با مشروطه، مشروطش لله علیه ان افعل کذا ان کان کذا، شرطش قربت الله، وقت بنابراین مشروط و شرط باید مقایر هم دیگه باشن، هر کدوم به لفظ مستقلی دلالت بکنن، ولی یه لفظ بگن و تداخل در معنا اراده بکنن، این قائل میگد نمیشه، میفهمان و یوزف، این توجیه که چون شرط است و مشروط و شرط و مشروط باید جدا جدا ذکر بشوند، تضعیف میشد این قول، به ان القربت کافیتون به قصد الفعل، میخوام ببینیم که قصد و قربت که میگن معتبره، یعنی لفظ قربت الی الله آدم بگوید. خیلی از علما فهمودن گاهی وقتا گفتن قربت الی الله مانع از تقرب الی الله میشه، آدم غفلت دارد در موقعی که این عبارات رو میگوید، غفلت دارد. یه نفر بود در حجره که بودیم، اهل تهران بود، حالا نیست، ایشون در صدد سیر و سلوک و اینا بود و اون وقت شب هم های قدم میزد و یه کار رو میکرد. یه روز آمد در حجره گفت که میدونی که شیطان دارد الان به من چی میگه؟ گفتم چی میگه؟ گفت من که الله اکبر میگویم های تند و تند تو دلم میگن، این سعی کوشش میکرد که حضور قلب پیدا کنه. میگفت من که الله اکبر میگویم شیطان های میاد میگه تو حضور قلب داری، تو حضور قلب داری، تو حضور قلب. میگفت من میفهمم که این شیطونه. چرا؟ به جهت یه حضور قلب داری گفتن نداره که. اگه یه کسی پیش یک بزرگی وایستده عظمت اون عظیم مانع میشه انسان توجه پیدا کنه به این که الان بزرگ است. اصلا بزرگی او مانع میشه. آدمی که نگاه میکنه به خورشید اون شعاع خورشید مانع از دیدن میشه. یعنی این دیگه حالا اون موقعی که نگاه میکند این توجه داشته باشد نمیشه. اون وقت این حضور قلب داری مال شیطونه. قربتن الالله همین جوریه که آدم میگه قربتن الالله با قاف و ر و ب و ت و اینا الالله، ولیکن این قربتن الالله نی، قربتن الالله اونیست که به حسب واقع و نفس الام دائیه این و محرک این و به اصطلاح فعلی انگیزش خدا باشد، اونی که وادار کننده است که این عمل را انجام میدهد. لوسو الک لما تفعل هازا میگه بلن که خدا گفته. این رو میگن که قربتن الالله. اما حالا بگد یا نگد گفتن شرط نی. ما یه عده‌ای که ما میستن در نماز مدت یک ساعت و نیم طول میکشد تا یه الله اکبر بگن، این درست نی. الله اکبر رو برای خدا بگید میشه به قصد نماز دور، میشه نماز دور دیگه. های توفه کردن و اراده کردن همچه همچه بکنه نیتش نمیاد و فرا. صبح تا غروب چندین کلمه آدم حرف میزنه، هزار کلمه، اونا همه نیتش میاد. یه دونه الله اکبر که میخواد بگه نیتش نمیاد. این دروغه، این کار شیطونه. همون برای خدا انسان بگه الله اکبر کفایت میکنه. شهید ثانی را کرارن فرموده، هم در نیت وضو، هم در نیت نماز، هم در اینجا اشاره میکنه. میفهمم که و یضعف این فرمایش به ان القربته کافیتون به قصد الفعل لله فی غیره، به این که کار را برای خدا انجام بدهد در غیر نزد از سایر عبادات. کما اشرنا و هو هنا حاصلون، قصد الفعل لله در اینجا حاصل است که برای خدا میخواد اطعام کند و روزه بگیرد فلان. و تعلیل لازم، یعنی اون علتی که شما آوردید که غایت فعل و غایت فعل باید باشد، ما میگیم هستش دیگه، غایت فعل همون کون الفعل لله هست. ول مغایرت و متحققتون، مغایرت هم متحققه به جهتی که اگر لله را ورداری میگی انکان کذا فعل یک کذا. خب این درست نیست، این نزد نیست. میگی لله علیه انکان کذا فعل یک کذا. اگر لله را ورداری نزد باطله. پس معلوم میشه کلمه لله غایت فعلش که در اینجا ذکر شده است و مغایرت ما بین شرط و مشروط هم هست. والمغایرتو که اونها گفته بودن مغایرت باید باشد بین شرط و مشروط، میفهمم بدون گفتن قربتن الالله مغایرت هست. والمغایرتو متحققتون، چرا؟ لأن صیغته بدون اون کلمه لله، بدون اون غایت، صیغش این کان کذا فعلی کذا، لله را ورداری اینجوری میشه. فان الاصل فی النزع الوعد است، اصل در نزع معنای وعده دادن و پیمان دادن کردن، به شرطن وعده به شرطن. فتکون و اضافته لله، پس اضافه کردن این کلمه لله را خارج از ماهیت نظر است لغتن. لغتن معناش مطلق وعده به شرطنه، وقت لله شرط شرعی میشه، پس میباشد اضافه لله خارجتن. وضابطه، حالا اون یه مقدار اون چیزهایی را که میشود که انسان نظر بکند، چه کاری را میشود نظر بکند، هر کاری را میشود نظر کرد یا نه، یه ضابطه کلیه ایشون ذکر میفهمون. ضابطش این است که یا اطاعت خدا باشد، مثل نماز، روزه، زکات، حج، اینایی که اطاعت پروردگار، نافله شب، نافله روز، مستحبات، واجبات مثلا، اینا همه اطاعت هست. یا اینکه اگر طاعت نیست مباح است، مباح راجح باشد. مباح بر دو قسمه، یکی مباح متساوی طرفین بلکه سه قسمه، یکی مباح مرجوح، یکی مباح راجح. راجح هم دو جوره، یکی راجح در دنیا، یکی راجح در دین. باید متعلق نزد، یعنی اونی که انسان نزد میکند، اگر نزد بکند که من منزل عموم دیگه نمیرم، این درست عمو سره رحمه، آدم باید به اول پرسی کنه سلام بکنه. اگر نزد بکنم منزل برادرم، منزل با این رفیقم دیگه در آخر عمرم حرف نمیزنم، معصیت هم نکرده، فقط من خلاف میل من رفتار کرد، این جور نزدها درست نیست. به جهت اینکه این مرجوع هست، علاوه بر این که متساوی نیست مرجوعه، باید مباح راجح باشد، راجح دینیش که معلومه چیزهایی که راجح در دینه. مثلا مثال زده در حدیقه، راجح در دین نهز کرده است که از شبهناک بپرهیزد، لقمه های شبهنا که به دستش میاد تصرف نکنه. این خیلی خوبه، قف اند شبهه فان الوقوف اند شبهات خیر من الاقتحام فی الحلکات. لقمه آمد که از طریق مشتبه، شیخ بهایی خاک خور خاک و برون دندون مله. خب یه هم چیزی را انسان نظر بکند این راجح در دینه، ولو مستقیمن مستحب و واجب این حرف ها نی، لیکن دینن راجح هست که انسان احتیاط کار باشه. راجح در دنیا دو جور تصور میشه، بنده توضیحا عرض میکنم. یک قسمش نیست که آدم نظر میکند که غذاهای خوب بخوره، دوشک خوب درست کند، بالش خوب درست کند، اتاق گرم درست کند، برای اینکه خوش گذرانی کنه در دنیا. این نظر کرده، این درست نیست، این نظر درست نیست. یکی اینکه نه، این کارا را میکنه برای اینکه قوت پیدا کنه، بهتر درس بخونه. از شیخ مفید علیه الرحمه پرسیدن که شما چیکار کردید به این مقامات رسیدید علامان و گل؟ گفته بود ما احکام را از کنم دو قسمش کردیم، افعل و لا تفعل. هر چی که شرع گفته بود افعل، ما این کار میکردیم، میخواد واجب باشه مستحب. هر چی که گفته بود لا تفعل، اون کار میکرد، این ترک میکرد، میخواد حرام باشه یا مکروه. حالا کل مکروه جایز و اون اصلا فرا اینا دیگه اواخر مثلا طلبگیش بکنیم میگیم همه مکروهات جایزه و همه مستحبات ترک جایزه، اونا نه، افعل و لا تفعل بوده. فخر رازی هم در تفسیرش داره که کلیه احکام خدا برمیگردد به دو کلمه، افعل لا تفعل. اون وقت بنابراین اگر انسان اون لا تفعل ها، اون این کار، این مباحات اصلیه را، یعنی غذای قوی را، غذای مثلا فلان، لباس خوب را، یا مثلا مکان خوب را نظم کند که برای اینکه خوشگذرانی کنه، این جنبه بدنی دارد و جسمی، این نظم منعکد نمیشه. راجح در دنیا هم راجح در دنیا هست، اما مراد اینها که میگن راجح در دنیا این نیست. حواشی نوشتن راجح در دنیایی که سبب تقویت بر عبادت خدا بشه، قوت پیدا کنه برای عبادت خدا. مثلا اون حالا من باب مثال است، حضرت علی اکبر سلام الله علیه که آمد از پدرش آب میخواست، یه دفعه آدم تشنه شه، میخواد رفع تشنگی بشه، میاد میگه پدر آب داری به من بدی، من تشنمه. یه دفعه اینست که نه، میگه حل اندک من شربت ما این لعتقوا بهی علالعدا. اون لعتقوا، اون ملاکشونه، من یه خورده آب بخورم قوتم زیاد میشه، بهتر میدونم شمشیر بزنم. این اون وقت همون خالص عبادته، این آب خوردن اینجوری خالص عبادته. اگر چنانچه انسان نظم میکند یه اعمالی را که مقدمه برای رسیدن به امور آخرتی باشد و اینها را به عنوان سراب ببیند و پل ببیند، استقلال نظر نداشته باشد، به عنوان مرآتیت نظر بکند، اینا همه میشه عبادت. خوابش عبادته، حرف زدنش عبادته، راه رفتنش عبادته، همه چیز. و اما اگر شما جنبه شهوانی نفسی داشته باشد که خودش خوش بزنه مثل سایر حیوانات، اون دیگه نظرش منعقد نمیشه. مراد این حضرات به زمینه فرمایشات حواشی که ما مقدار نگاه کردیم این است که راجح دین دنیوی را که مقدمه اخروی باشد، این هم نظرش منعقد میشه. و ضابطه ای ضابط نظر و المراد هنا المنظور، ضمیر به نظری برمیگرده که معنای منظوره. و هو الملتزم به صیغت نظر، اونی که التزام گردیده میشه به صیغه نظر. ان یکون طاعتن، طاعت باشد، واجبن کان او مندوبن او مباحن راجحن فی الدین او الدنیا. دینش را سلطان العلماء نوشته است الاحتیاط، مثل این که نظر بکند که احتیاط در شبهات بکنه. دنیاش هم اینجوریست که عرض کردم که یعنی به اعتبار این که مقدمه برای چیز دیگه باشه. فلو کان متساویت طرفین، اگر منظور متساویت طرفین، او مکروهن او حرامن، او حرامن التزم فعله هما لم ینعقد. متساوی طرفین یا مکروه یا حرامی باشد که ملتزم بشود فعل این دوتا را، یعنی مکروه و حرام را، منعقد نمیشد. و هو فی الاخیرینه، یعنی این مکروه و حرام وفاقیون، نظر بکنه که شبهای جمعه پیاز بخوره. خب این درست نیست، شبهای جمعه پیاز که حتی نظر بکنه بره تو مسجد بخوابه، نظر بکنه که اول آب دهنش میاد بره تو مسجد بیندازه، اینا همه مکروه و زشته. این نظر ها منعقد نمیشه و این میفهمان اتفاقی علماست. و فی المتساوی قولانه، اونجایی که متساوی طرفینه دو قوله، فظاهرهو یا وظاهرهو هنا بطلانه، ظاهرش این است که اینجا باطله، بزنین گفته است طاعت باشد یا مباح راجه، معناش این است که متساوی نباشد دیگه. و فی الدروس رجح صحته، در کتاب دروس ترجیح داده صحت متساوی را، و هو اجود، این بهتره میفهمه، متساوی هم منعقد میشد. هذا اذا لم یشتمل علی شرط، این در زمینه ایست که نظم مشتمل بر شرط نباشد، و الا فسیاتی اشتراط کونهی طاعتن لاغیر، اگر مشتمل بر شرط باشد باید که مشروط است بودن اون شرط طاعت باشد، یا حالا طاعت نه، بودن اون منظور طاعت باشد نه غیر طاعت. و مثلا میگه اگر مریضمون خوب شد من دو رکعت نماز بخونم، یا مثلا اما اگر مریضمون خوب شد زور آب دوک بخورم، این نه، این متصاوی طرفه نه، میخواد بخوره یا نخوره، اون وقت این نمیشد مرض شفای مریض را از خدا ولم دالم خواست برای یک عملی که اگر هم نکرده بود متصاوی بود، باید یه عمل راجع دینی باشه. فید فسیعت اشتراط کنی طاعتن لاغه، و فید دروس مصنف ساوا بینه هما، یعنی بین این که شرط باشد یعنی معلق باشه لغه معلق، نظر مطلق باشه یا نظر مشروط، گفته هر دو متساوی اند، در این که مباح عیب ندارد انسان نظر بکنه. و فی الدروس ساوا بینهما نوشته است، یعنی بین المشتمل علی الشرط و غیره، در چه مساوی است؟ فی صحت المباح الراجح و مباح متساوی، و المشهور ما هنا که متساویش درست نیست راجحش درسته. و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. السلام علیکم.